رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، به مجله خبری بامداد جمعه 12 سپتامبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من کیوم مرسیاتا مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 6 بامداد است و برنامه را با مهمترین خبرهای تو این ساعت منطقه و جهان آغاز میکنیم.
در روز یادبود قربانی های حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001، داوطلب های کرسی پرزیدنت ایالات متحده امریکا جان مککین و باراک اوباما همچون نشانی وحدت ملی یک جایه از مکان تخریب شده مرکز جهانی تجارت زیارت کردند. مککین جمهوری خواه و اوباما دموکرات با سوختار خاموش کنندگان، افسران پلیس و دیگر اشتراکچیان رفع حمله های تروریستان واخوردند. روز پنجشنبه اکثر ساکنان ایالات متحده امریکا با یاد نزدیک به 3000 قربانی حمله های 11 سپتامبر سال 2001 دقیقه خاموشی را رعایت نمودند. پرزیدنت ایالات متحده امریکا جورج بوش در این باره می گوید:
Since 9/11 our troops have taken the fight to the terrorists abroad.
بعد از 11 سپتامبر ارتش ما علیه تروریست ها بیرون از مرزهای کشور وارد نبرد شد. همین طور ما مجبور نیستیم با تروریست ها در خاک خود روبرو شویم. با شرافت آن مرد و زنهای شجاع که تمام کوشش‌هایشان را برای تأمین امنیت ما به خرج می‌دهند، در طول 2557 روز بعد از فاجعه یکان حمله دیگر در خاک ما به وقوع نپیوست.
تروریستان مربوط با شبکه القاعده مسئول حمله های 11 سپتامبر سال 2001 به شمار می روند. آنها با 4 هواپیمای ربوده شده بالای شهرهای نیویورک و واشنگتن حمله کردند. یکی از هواپیماها در نزدیکی شهرک شانکسویل ایالت پنسیلوانیا به زمین برخورد.
مقامات امنیتی پاکستان میگویند روز پنجشنبه به اثر برخوردهای مسلحانه در نزدیکی های مرز این کشور با افغانستان نزدیک به 100 جنگجوی کشته شدند. یک منصبدار که نخواست نامش آشکار شود ابراز داشته است که برخورد در منطقه بجعور به وقوع پیوست و اکثر کشته شدگان خارجی هستند. طبق گزارش‌ها در برخورد 2 سرباز حکومتی نیز هلاک شدند. افزایش آشوب‌ها در افغانستان فشار بالای پاکستان را بیشتر نمود. به خصوص آمریکا و افغانستان طلب دارند که پاکستان به رفت و آمد بین مرزی جنگجویان خاتمه بخشد.
سخنگوی ناتو میگوید که نیروهای پیمان در استراتژی نوی از طرف ایالات متحده آمریکا پیشنهاد شده شریک نیستند و ناتو از قلمرو افغانستان بالای جنگجویان مستقر در پاکستان حمله نخواهد کرد. جیمز اپاسورای میگوید هواپیماهای ناتو به قلمرو پاکستان حمله نخواهند کرد. سخنگوی ناتو میافزاید که مسئله مذکور در بین کشورهای عضو پیمان بحث خواهد شد. 18-19 سپتامبر در لندن ملاقات غیررسمی وزیران مدافع کشورهای عضو پیمان ناتو دایر می شود.
و رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی از تغییر استراتژی ایالات متحده در جنگ ضد ترور که عملیات حربی در درون پاکستان را نیز فرا گرفته است استقبال کرد. رهبر افغان میگوید:
اتفاقا تغییر استراتژی و استراتژی جدید چیزی است که ما و برادرای همکارم در حکومت افغانستان 3.5 سال پیش عنوان کرده بودیم. در این مورد سخنان ما واضح بوده، از امروز تا امروز تغییر استراتژی لازم است. تغییر استراتژی به این معنی که ما به جای بریم که اونجا تربیت گاز و پراگاز و او را مشترک با هم رفته و دور کنیم و از بین ببریم.
اظهارات کرزی در حال صدا می‌دهد که سردار استادی مشترک نیروهای مسلح آمریکا مایکل مولن به هم زدن پناهگاه استیزجویان در پاکستان را شرط اصلی پیروزی در جنگ با ترور نامید. وی گفت آشوبگران در افغانستان از سال 2006 به این سو ادعای بزرگتر پیشرفت تسلیحاتی و هماهنگی بیشتر پیدا کردند.
فرمانده فلوت 4 نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا میگوید که واحدهای زیر فرمان او حرکت 2 هواپیمای استراتژی بمب افکن روسیه را که اخیراً در ونزوئلا فرود نموده اند مراقبت خواهند کرد. در عین زمان ادمیرال جوزف کرنان به خبرنگار اسوسییتد پرس گفته است که هواپیماهای روسی به ایالات متحده آمریکا تهدید جدی ندارند. با گفت این فرمانده ورود هواپیماهای تو 160 روسیه برنامه تمرینات آنها را تغییر نمی‌دهد. همچنان او یادآور شد که روسیه و ونزوئلا تصمیم گرفتند ماه نوامبر در بحر کریب تمرین مشترک راه اندازی نمایند که آن هم به برنامه های نظامیان ایالات متحده آمریکا تغییر وارد نمی کند. شنوندگان ارجمند، در همین جا نشر مختصری خبرها به پایان می رسد. این خبرها و چند خبر و تحلیل دیگر را می توانید در صفحه www.azadi.org در شکل کتبی، نوار صدا و یا ویدیو پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و اکنون یک نگاه به سرخط چند مطلب مهمی نیمه اولی برنامه.
در نیویورک در مراسم یادبود قربانی های حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 هر دو نامزد کرسی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا شرکت ورزیدند.
7 سال جنگ با ترور و نقش آن در سیاست داخلی و بیرونی کشورهای آسیای مرکزی.
آیا تاجیکستان آماده است که با نرخ دو برابر گرانتر از ازبکستان گاز طبیعی خریداری نماید؟
و در ناحیه اسفره باز یک افسر ملیسه از تیر جنگجویان مجروح شده است.
کیومرث، طول چند روز اخیر شما درباره پایین‌شوی حرارت در گوشه های مختلف تاجیکستان اطلاع می دهد، البته با تکیه به اخبار مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان، ولی از گزارش هایی که امروز به ما رسیدند پیش از پیش برایتان می گویم. کشاورزان از گرمی دوامدار شکایت می کنند. در این باره چی می گویید؟
اسکندر، این شکایت کشاورزان واقعا هم جان دار، از زیرا طول سه ماه گرمای تابستان در تاجیکستان و در این آغاز تیر ماه نیز تقریبا بارون نباریده است و این البته به کار کشاورزان زیان جدی وارد میکند، کار آنها را باز هم مشکل تر میکند. و علاوه به این، مرکزی هواشناسی تاجیکستان میگوید امروز در قیاس به روزهای گذشته هوا باز هم گرمتر خواهد شد و طبق اطلاع این مرکز روزانه هوا در شهرهای دوشنبه و خوجند و قرغون‌تپه تا 39 درجه و شبانه تا 20 درجه گرم می شود. در شهر خورق مرکزی ولایت بدخشان باشد روزانه تا 30 و شبانه تا 16 درجه هوای گرم در نظر گرفته شده است.
خوب، تشکر کیومرث. و اکنون رو می آوریم به مطالب اصلی. دیروز در ایالات متحده آمریکا مراسم یادبود قربانی های وحشتناکترین حمله های تروریستی در تاریخ این کشور برپا شد. 11 سپتامبر سال 2001 تروریستان مربوط با شبکه القاعده 4 هواپیما را ربوده بالای شهرهای نیویورک و واشنگتن حمله کردند. دو هواپیما به بنای دوگانی که مرکز جهانی تجارت در شهر نیویورک برخوردند. هواپیمای سوم در واشنگتن بالای بنای پنتاگون سقوط کرد و هواپیمای چهارم باشد در ایالت پنسیلوانیا سرنگون شد. در این حمله ها نزدیک به 3000 شهروند 100 کشور عالم هلاک شدند.
و حالا همکاری ما لطیفه از نیویورک درباره مراسم یادبود در این شهر آمریکا گزارش می‌دهد.
در شهر نیویورک، در محلی که دو برج مرکز تجارت جهانی به خاک یکسان شده بودند، دسته سرایندگان جوان قرائت سرود ملی آمریکا را به پایان رساند. بعد از این، شهردار نیویورک مایکل بلومبرگ معنای یادبود را خلاصه نموده گفت: امروز ما هفتمین سالگرد روزی را یادآور میشیم که جهان ما آن روز شکست. آن روز تا ابد در دلها و تاریخ ما خواهد ماند. فاجعه که ما رو بایاد و داستان مشترک متحد کرده است. صبح امروز ما به حیث نیویورکی ها، امریکایی ها، شهروندان تمام جهان به اینجا برگشته در همبستگی یاد نماینده 95 ملت و دولت دنیا را با افسردگی متذکر می شویم که آن روز حیاتشان را از دست دادند. ساعت 8:45 وقت محلی عیناً آن ثانیه هایی که نخستین هواپیما 7 سال پیش با برج مرکز تجارت جهانی برخورد کرد، بلومبرگ دعوت نمود که یک دقیقه سکوت اعلان شود. این خاموشی با صدای زنگ زنگوله آغاز گردید. از شما لطفاً خواهش میکنم در این لحظه سکوت با تمام ساکنان نیویورک همراه شوید. بعد از دقیقه خاموشی نام های قربانیان حمله تروریستی یک با یک از جانب خیش و اقربان و دوستان و نیویورکی های عادی همگی 2751 اسم قرائت شد. هر آن کسی که نام ها را قرائت میکرد دو نفری به منبر برآمده چند نام را خوانده بعضن توضیح خود را میدادند.
آنا الیسون،
جنت ام الونسو،
انتونی الووردو،
آنا الیسون، جنت ام الونسو، انتونی الووردو، انتونیو هاویر الوارز و برادر زنی عجایبم استیو پولاچک، برادر زن اما همچون برادر حقیقی ام. استیو، تبسمی تو و حیات دوستی تو با ماست، فراق ما موقتی است، محبتمون نسبت تو تا ابد خواهد ماند، تا دمی که ما باز با یک دیگر واخوریم. در واشنگتن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج بوش نیز همون لحظه ها با مدت یک دقیقه در حوالی کاخ سفید خاموش وایستاد. بوش معاونش دیک چینی و همسران آنها را صدها نفر از جمله خادمان مقر رئیس جمهور، نظامیان، دیپلمات ها و رهبریت کنگرس همراهی میکردند. بعد از لحظه خاموشی بوش و چینی به نزد بنای وزارت دفاع رفتند و در باغ بخشیده به 184 قربانی حمله هواپیما به پنتاگون در معرکه یادبود شرکت ورزیدند. میانی برآمد کنندگان دونالد رامسل نیز بود که 7 سال پیش به حیث وزیر دفاع ایفای وظیفه میکرد و هنگام حمله در داخل پنتاگون بود. او گفت که این باغ یادبود همیشه به ظاهرین یادآور خواهد کرد که چطور آمریکا جنگ بر ضد تروریسم را آغاز نمود. بوش درباره دو جنگی که بعد از حمله های 11 سپتامبر به عمل آمدند صحبت کرد، جنگ افغانستان و جنگ عراق، و درباره سعی و کوشش های بزرگ ایالات متحده در این جنگ ها گفت.
Since 9/11 our troops have taken the fight to the terrorists abroad.
بعد از 11 سپتامبر ارتش ما علیه تروریست ها بیرون از مرزهای کشور وارد نبرد شد. همین طور ما مجبور نیستیم با تروریست ها در خاک خود روبرو شویم. با شرافت آن مرد و زن های شجاع که تمام کوشش هایشان را برای تأمین امنیت ما به خرج می دهند، در طول 2557 روز بعد از فاجعه یکان حمله دیگر در خاک ما به وقوع نپیوست. نامزد به مقام رئیس جمهوری در انتخابات قریب الوقوع از جانب حزب جمهوری خواه جان مکین در معرکه یادبود قربانیان در اطراف شهرچه شانکسویل ایالت پنسیلوانیا که آنجا چهارم هواپیما با 40 مسافرش سکوت کرده بود شرکت ورزید. این هواپیما باید کاخ سفید را هدف می گرفت، اما مسافران آن جان خود را دریغ نداشته با تروریستان مقاومت نشان داده نقشه آنها را برباد دادند. سناتور مکین که زمان جنگ ویتنام دستگیر شده 5.5 سال در محبس ویتنامی مورد عذاب و شکنجه قرار گرفته بود، ضمن سخنرانیش ابراز داشت:
I've had the great honor and privilege to witness great courage and sacrifice for America.
من می فخرم که شاهد جسارت و فداکاری بزرگ به شرافت آمریکا شدم، اما آن شجاعت از شجاعت و تنسپردگی آن مردم خوبی که خطر را درک کرده تصمیم گرفتند با نرخ جانشان مقاومت کنند بزرگتر نبود. مکین که رقیب اصلی نامزد از حزب دموکرات ها باراک اوباما می باشد، با مناسبت این جشن تلخ بیانیه ویژه انتشار نموده آمریکایی ها را دعوت نمود این روز نمازها برگزار کنند. بعدتر مکین و اوباما همراه یک دیگر در محل سابق مرکز تجارت جهانی در نیویورک گلچنبرها گذاشتند. هر دو نامزد به توافق رسیدند که به خاطر یادبود قربانیان فاجعه معرکه های انتخاباتی خود را موقتا متوقف کنند. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
یادبود قربانی های حمله های 11 سپتامبر سال 2001 در نیویورک که جهان را تکان داده بود. بعد این حمله ها ائتلاف عظیم کشورهای عالم زیر رهبری ایالات متحده آمریکا صف کشیده بر ضد دهشت افکنان پنهان در افغانستان قیام نمود. کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به زودترین فرصت به ائتلاف همراه شدند، زیرا از بین رفتن حکومت طالبان امنیت منطقه را تحکیم می بخشید. بر علاوه اهمیت کشورهای منطقه در سطح جهانی بالا رفته، پشتیبانی سیاسی و مالی ممالک غربی از حکومت‌های آسیای مرکزی افزایش یافت.
ولی اسکندر بازه شورهان محلی میگن تقدیم پایگاه‌ها برای استفاده کشورهای غربی و عموماً پشتیبانی از جنگ با ترور به رهبران کشورهای آسیای مرکزی امکان داد که در زیر پرچم مبارزه با تروریسم و خاموشی اهل عالم مخالفانشان را از صحنه سیاسی برکنار نمایند. این موضوع را خبرنگار ما ذوالفقار اسماعیلیان از شهر دوشنبه ادامه می‌دهد.
به اعتقاد شاکرجان حکیموف، کارشناس منطقه، به دلیل مبارزه علیه تروریسم حضور پیدا کردن آمریکا و غرب در آسیای میانه به رهبران این جمهوری ها امکان داد تا به بهانه مبارزه علیه تروریسم مخالفان سیاسی خود را از صحنه سیاسی کنار گذارند.
کشورهای آسیای مرکزی با این بهانه چون به ایالات متحده آمریکا و به دیگر کشورهای غرب شرایط فراهم آوردند، فرودگاه دادند، بعضی حربی تأسیس دادند و غیره، کوشش کردند که جامعه شهروندی پخش کنند. در تاجیکستان نیز در این مدت بعضی رهبران احزاب سیاسی تا حتی امروز در محبسخانه هستند، مثلا معاون رئیسی خیز نام نوشته شده قوت سلطان رستم فیضیف یا خود محمد روزی اسکندر و غیره.
شاکرجان حکیموف بود، کارشناس منطقه. با اعتقاد قاسم بیگ محمد، کارشناس دیگر منطقه، مقامات جمهوری های آسیای میانه با بهانه مبارزه با تروریسم نه تنها مخالفان سیاسی خود را از صحنه سیاسی کنار گذاشتند، بلکه آرمان های دموکراتی، آزادی وجدان و بیان را در این جمهوری ها محدود کردند. قاسم بیگ محمد در این باره گفت:
حکومت های موجود آسیای مرکزی زیر پوشش مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی مذهبی برای آزادی فعالیت سازمان های اجتماعی و همچنین آزادی بیان محدودیت های از طرف این حکومت ها ایجاد شده است که اینها استفاده هایی می باشند که از حادثه 11 سپتامبر برای حکومت های آسیای مرکزی حاصل شده است.
قاسم بیگ محمد بود، کارشناس منطقه. در همین حال به اعتقاد سعید شریف، تحلیلگری آرمان‌های دموکراتی در تاجیکستان، پس از حادثه 11 سپتامبر در آمریکا یک بار در جمهوری‌های آسیای میانه به خصوص در تاجیکستان تعداد تروریست و احزاب و سازمان‌های تندرو به قول مقامات افزوده است و دولت همیشه در ناکامی‌های خود در بخش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این جمهوری‌ها آنها را متهم کرده به زندان می‌کشد و در حال حاضر نیز آنها را تعقیب می‌کند. سعید شریف افزود:
دولت تاجیکستان هم هر یک رقیب سیاسی خود رو با جرم متهم کردن به یک فکر میکنم که بفته های خیالی حزب تحریر و دیگر چیزها متهم کرده، با همین رو در بین جامعه خود رو سفید نموده، بعضی حکومتداران از این منفیت های شخصی خود رو حمایت و دفاع میکنند.
اما نمیتوان گفت که عکس صدای حوادث 11 سپتامبر در آمریکا و مبارزه علیه تروریسم به نفع امنیت کشورهای آسیای میانه نبود. برعکس، از آغاز مبارزه علیه تروریسم در آسیای میانه خطر گسترش تندروی از سوی جنبش طالبان در افغانستان در منطقه از بین رفت. دیگر اینکه کشورهای آسیای میانه از خیطه سیاست روسیه رها شدند و این کشورها با جهان غرب، شرق و آمریکا رابطه پیدا کردند که در سیاست گئوپولیتیکی در برخی از موارد به نفع این کشورها خلاصه می شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
7 سال جنگ با ترور و نقش آن در سیاست داخلی و بیرونی کشورهای آسیای مرکزی.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بامداد جمعه 12 سپتامبر را از بخشی تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. کایمرس، میدونید که امروز گفتاری تحلیلی چشمانداز پیشکش میشود و حالا از تهیه‌گر آن، همکارم عبدالقیوم قیومزاد، بپرسیم که موضوع اساسی آن از چه قرار است؟
چنان شنوندگان ارجمند آگاهی دارند، در جلسه بخشیده به 17 سالگرد استقلال تاجیکستان، رئیس جمهور تاجیکستان سال 2009 را سال بزرگداشت امام ابو حنیفه، مؤسس و بنیادگذار مذهب حنفی اعلان کرد. مذهب حنفیه یکی از 4 مذهب اساسی اهل سنت است، و اما انگیزه اساسی پیشنهاد از طرف رئیس جمهور از چی عبارت است و آیا در واقع این پیشنهاد با هدف جلوگیری از نفوذ رویه سلفی صورت گرفته است و آیا با این پیشنهاد اصل جدایی دین از دولت که قانون اساسی تاجیکستان ضمانت آن را داده است نقض نمی شود؟ در برنامه نوبتی چشمانداز تلاش کردیم به این سوال ها پاسخ بجویم و برنامه چشمانداز نیز به همین موضوع اختصاص داده شده است.
تشکر عبدالقیوم. و مجله خبری رو باز هم ادامه می دهیم با گزارش از تاجیکستان. شرکتی تاجیک گاز گفته است که حجم واردات گاز ازبکستان را برای سال آینده بعد از آموزشی توان و تقاضای مردم و همچنان کارخانه های صنعتی به احتیاج آنها به گاز معلوم خواهد کرد، زیرا ازبکستان امسال نیز تصمیم گرفته است قیمت گازش را افزایش دهد. کارشناسان حدس می‌زنند که ازبکستان امسال نیز 100% قیمت گاز را افزایش خواهد داد.
ازبکستان علیکی بر روسیه توافق کرده است 1000 مترین مکعب گازش را با قیمت نزدیک 400 دلار آمریکایی بفروشد. این هم در حالی است که تاجیکستان سال گذشته از این کشور این مقدار گاز را با قیمت 145 دلار خریداری کرده بود. اما تا چه اندازه شرکت تاجیک‌گاز امسال توانی با قیمت گران خریداری گاز را دارد؟ این سوال را همکاری ما اسلمی مومیزاد با مسئولین تاجیک‌گاز مطرح کرده است.
شرکت تاجیک گاز میگوید حجم واردات گاز ازبکستان به تاجیکستان در سال 2009 به ارزش آن مربوط است. شوکت شایموف معاون رئیس شرکت تاجیک گاز میگوید فعلا اقتصادشناسان حجم تقاضای کارخانه ها و اهالی کشور را با گاز طبیعی و توان آنها در پرداخت پول گاز را در حال افزایش قیمت آن مورد آموزش قرار داده اند. و قول آقای شایموف تاجیک گاز بعد این آموزش در علاقمندی با توان خریداری مشتریانش گاز ازبکستان را خریداری خواهد کرد. وی می افزاید تا کنون بین شرکت تاجیک گاز و شرکت اوزترانس گاز ازبکستان سری واردات گاز و قیمت آن در سال 2009 هیچ گونه سندی به تصویب نرسیده است.
البته از قیمتش وابستگی داره. من شما پاتری بیت بوجه روز بازار رید پول کیساتون نیو کرد بعد میخرید میخرید یا چیزی نمیخرید. ما از گرفته دیگر رو انتخاب میکنیم و از اون استفاده کنندگان وابستگی دارد. اونا کار میکنن با این نرخ را در ایجاب شد کار نمیکنن از زنی بخور نرخ و نواش عنیق شد بعد حجماش ما پیشنهاد میکنیم از روی همون ضعفکای کارخانه.
شرکت تاجیک گاز میگوید تاجیکستان همساله حدود 700 میلیون متر مکعب گاز ازبکستان را برای برآورده ساختن احتیاجاتش خریداری میکند. سال جاری نیز تاجیکستان جهت خریداری 650 میلیون متر مکعب گاز با ازبکستان توافق کرده است. در همین حال طبق اطلاع رسانه‌های خارجی ازبکستان علکی با روسیه توافق کرده است که هر 1000 متر مکعب گازش را با قیمت 400 دلار آمریکایی می‌فروشد و همچنین قرغیزستان نیز گفته است امسال هر 1000 متر مکعب گاز ازبکستان را با قیمت 300 دلار آمریکایی خریداری خواهد کرد. از آقای شایموف پرسیدم که آیا با این قیمت‌ها تاجیکستان توان خریداری گاز ازبکستان را دارد؟ وی میگوید
سروزیر آنها منم خوندم این معلومات در اینترنت و آنها گفته که ما ممکن از همین نرخ بگیریم گفتن که ممکن با پیشناکی پرگنوزی خودشان خریش دادن این خیلی پیگوار که حجم و نرخ خودش این خوبستگی نیست اساسا این سنف نویابر دکر در حالتی که استفاده براندن کلان ماماندی گازپرومی رسی امینو نرخ بازار رو عمیق میکنن آنها وقتی که شرطنامه کردن بعد دیگر رو اینجا بکنن.
گفتگو سری توان خریداری گاز ازبکستان در حال است که تاجیکستان از ازبکستان در حجم 6 میلیون دلار قرضدار شده است و ازبکستان به دلیل قرضداری تاجیک گاز در اول ماه سپتامبر انتقال گازش را به تاجیکستان 50% کاهش داده است و این هم در حال است که از 650 میلیون متر مکعب گاز ازبکستان که باید بر طبق توافق جانب‌ها در سال 2008 به تاجیکستان انتقال می‌یافت ازبکستان تا حال فقط 344 میلیون متر مکعبی آن را وارد تاجیکستان کرده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مذاکرات خریداری گاز ازبکستان. و شنوندگان ارجمند، همینجا یک آهنگ را پخش میکنیم و سپس برنامه مجله خبری بامداد را ادامه میدهیم.
من عاشقم من عاشقی دری نیم من عاشقی دری نیم من عاشقی آن سایدو آن غبغب و آن سینایم آن غبغب و آن سینایم من عاشقی آن سایدو آن غبغب و آن سینایم آن غبغب و آن سینایم گنجینایم گنجینایم.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بامداد 12 سپتامبر را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. خبرنگارمون در شهر خوجند معصوم محمد رجب گزارش میدهد که 5 سپتامبر در ناحیه اسفره هنگام جستجوی جنگجویان باز یک افسر وزارت کارهای داخلی مجروح شده بود. مقامات یک پیرو حرکت اسلامی ازبکستان را مسئول این حمله می شمارند.
میدان اسکندر 28 آگوست وقتی حمله اول به وقوع پیوسته بود، مقامات تخمینی می گفتند که سلاح به دستان 2 هستند و هویت آنها 100% معلوم نیست. اما حالا مقامات یک ساکنی دهه نوگلم ذکردین تورسونوف را مسئول حمله نامیدند. در این باره گزارش همکارم معصوم را بشنوید که بعد از صحبت با خادمان اداره امور داخلی این ناحیه تهیه کرده است.
با گفته مقامات انتظامی، سوخت ذکردین تورسونوف ساکن جماعت نوگلم ناحیه اسفره که با افسر میلیسیا تیر زد، نفر است که با اتهام عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان تحت پایگرد قرار داشت. دادستانی سوخت یک سال قبل نسبت وی پرونده باز کرده بود. دهه نوگلم ناحیه اسفره با آن معروفیت دارد که در سال 2006 میلادی در آنجا یک مخفیگاه سلاح کشف کرده بودند. بابا جان اکرام سردبیر هفتواری ورارود میگوید حمله مسلحانه به 2 میلیسه دیگری اسفره در جماعت چارکو که هنوز از عاملان آن مشخص نام برده نشده است نیز یک عملی تصادفی نبود.
یکی از این فرضیه ها این وابسته به گروه هایی که مواد مخدر را از افغانستان از طریق کوهستان اسفره انتقال می دهند که متاسفانه این دلیل جای دارد. فرضیه دیگر هم این که مربوط به گروه های اکستریمیستی می دانند. اینجا هم جای بحث نیست، چون که واقعه های 10-15 سال آخر در تاجیکستان و دست داشتن یک گروه ساکنان ناحیه اسفره موجودیت این فرضیه را نیز اثبات می کند.
با گفته وی گروه های منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره بعد از حمله مسلحانه آنها به بازداشتگاه موقت قیراقوم و شباخون به قرارگاه مرزبانان تاجیک در موضع لقان اسفره متناسباً در اول و میانه های سال 2006 از خود در این منطقه درک دادند. آن حمله و زدخورت های خونین حداقل 5 شهروند تاجیک را کشته بر جای گذاشت. در پی دادستانی سوخت نسبتی بیش از 50 تن عمدتاً ساکنان اسفره با اتهام منصوبیت به حرکت اسلامی ازبکستان پرونده جنایی باز کرد و 26 نفری آنها با حکم دادگاه به زندان فرستاده شدند. بیش از 20 نفری دیگر هنوز مورد جستار جنایی قرار دارند. احتمال دارد حملهور فراری ذکردین تورسونوف و 2 همراهش از همین نفران محسوب می‌یابند. اسفره در ولایت سوخت تنها ناحیه است که مقامات مسئول در سالهای اخیر از وجود فعالیت گسترده اعضای حرکت اسلامی ازبکستان بارها هشدار دادند. ولی چرا اسفره میدان تاخت و تاز گروه های تندروی جنایی قرار گرفته است؟ عبدالرحیم قهاروف سردار اداره امور داخلی سوخت در این مورد چنین نظر دارد.
این یکی میگم که از همین یچیکوی حرکت اسلامی ازبکستان می باشد که یک چندین سال پیش در همین شهر اسفره پیدا شده بود. برای چی در شهر اسفره؟ چون که شهر اسفره خصوصا همون چارکو این یک در جوی گرفته است که هم گیاگرافیس راسپالاجینیش تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان. در همونجا تشکیل شد این حاضره اعضاها، ما میگم ایون به واسطه در داخل همین جمهوری تاجیکستان برای فعالیت کردن جلب کرده شده بود.
جنرال قهاروف سردار اداره امور داخلی سوخت حرف میزد. اما برخی از ساکنان دهه چارکوه اسفره برانند که حمله مسلحانه به 2 میلیسه در این محل پیامد مناسبت و برخورد سرد آنها با ساکنان بوده است. یک مصاحبم در چارکوه بدون افشای نامش این گونه اظهار عقیده کرد.
خواب خودش اوزار سلیکه اوزار نوارود برعکس آدم ها منسه بیند آدم ها میترسده که شد سلیه دیوتی لوگ سرای ترنی گراجدنی پوشیده آمیده بازارانده و هر بحانه پل میگرند.
و گفته ای مصاحبم که نخواست نام خود را آشکار کند، چارکوه یگانه جماعت است در سوخت که در آنجا شعبه امور داخلی الهیده با بیش از 60 کارمند انتظامی فعالیت میبرد. در همین حال مقامات درباره شخصیت افراد حملهور به 2 افسر میلیسه چارکوه هنوز چیز عمیق نگفتند. اما به گفته فیروز آلیموف یکی از میلیسه های زخمی آنها 3 نفر بودند و همه ساکنان ناحیه اسفره. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حمله نوبتی بالای خادم اداره امور داخلی ناحیه اسفره شنونده ارجمند همین طور به نسب برنامه هم رسیدیم. حالا یک پوره ترانه میشنویم و سپس برنامه را با گزارش های دیگری همکاران ما ادامه میدیم.
خوب است، خوب است کیومرث آهنگ رو میشنویم، ولی یک بار دیگر من یادآور شوم که تا این لحظه ما کدام موضوع ها رو بررسی کرده ایم. یاد بودی حمله های 11 سپتامبر سال 2001 در شهر نیویورک، تأثیری حمله های 11 سپتامبر سال 2001 به کشورهای آسیای مرکزی و سیاست داخلی و بیرونی آنها، همچنان درباره مذاکرات گاز طبیعی، خریداری گاز طبیعی ازبکستان میان تاجیکستان و ازبکستان گزارش دادیم و گزارش آخرین درباره حمله نوبتی بالای خادمان اداره امور داخلی ناحیه اسفره بود. و اکنون آهنگ.
بسیار مرا دیده و نادیده گذشتی، در خیش نگنجیده و بالیده گذشتی، کشتی همه انگیزهی دل را چگونه بار، از درد و غمی عاشقی ترسیده گذشتی، از درد و غمی عاشقی ترسیده گذشتی، گذشتی گذشتی نادیده گذشتی، گذشتی گذشتی نادیده گذشتی.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بامداد روز جمعه 12 سپتامبر را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و حالا با نامگویی گزارش و مقاله های نیمه دوم این ساعت آشنا شوید.
نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان تصمیم گرفتند جنگجویان را در پاکستان هم تعقیب کنند، ولی مقامات اسلام آباد از این اقدام خوشحال نیستند.
در پای یک حبس کوتاه سردبیر نشریه قرغیزی از زندان رها شد.
صاحبکاران ولایت مختاری کوهستان بدخشان از رئیس جمهوری تاجیکستان درخواست نمودند که در حل مشکل روادید سفر به چین به آنها کمک کنند.
کشاورزان رشت از خشکی امسال نگرانند و چند مطالب دیگر که وابسته به وقت در ساعت اول و یا جنبستی پیشکش خواهیم کرد.
شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید و اکنون ادامه گزارش ها. رئیس استادی متحده نیروهای مسلح آمریکا ادمیرال مایکل مولن استراتژی نوین نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را پیشنهاد کرد که با پایه آن سربازان آمریکایی جنگجویان را حتی در خاک پاکستان هم تعقیب خواهند کرد. هنگام ارزیابی پیشرفت عملیات در عراق و افغانستان در کنگره ایالات متحده آمریکا، فرماندهان خاطر نشان کردند که میزان آشوبگری در افغانستان افزایش یافته است و استراتژی نو جنگجویان را از پناهگاهشان در آن سوی مرز، یعنی در پاکستان هم محروم میکند.
بله کیومرث، چنین برنامه فرماندهان آمریکایی روز چهارشنبه در کنگره ایالات متحده آمریکا معرفی شد. از این اقدام رهبران افغانستان خوشحالند، ولی منصبداران پاکستانی میگویند که کسی حق ندارد در خاک آنها عملیات نظامی پیش برد. این مطلب را همکارمان طاهر سفر پیگیری کرده است.
ادمیرال آمریکایی مایکل مولن گفت استراتژی نوین نظامی را به راه خواهد انداخت که به نیروهای آمریکا اجازه می‌دهد برای محو تندروان فراتر از خاک افغانستان، یعنی در پاکستان هم مبارزه کنند. مایکل مولن رهبر ستاد مشترک نیروهای ایالات متحده گفت بر اساس استراتژی تیر ماه امسال یک بتالیون نیروهای بحری آمریکا به افغانستان فرستاده می شود و سال آینده با واحد دیگری اضافه تقویت می یابد. مایکل مولن همچنین به وکیلان ایالات متحده گفت با نظر داشت مسائل حساس سیاسی مهم است تا آمریکا با حکومت پاکستان برای از بین بردن پناهگاه های جنگجویان کار کند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که همراه با مایکل مولن به مجلس نمایندگان آمریکا گزارش میداد گفت حکومت کشورش رهبران نوی پاکستان را با احتیاط به مبارزه علیه توندگرایی اسلامی جلب میکند. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی از این استراتژی نوی نظامی آمریکا استقبال کرد و گفت نیروهای آمریکا باید با همکاری همه طرفها برای محو پناهگاه های طالبان القاعده به پاکستان وارد شوند.
اتفاقا تغییر استراتژی و استراتژی جدید چیزی است که ما و برادرای همکارم در حکومت افغانستان 3.5 سال پیش عنوان کرده بودیم. در این مورد سخنان ما واضح بوده، از روز تا امروز تغییر استراتژی لازم است. تغییر استراتژی به این معنی که ما به جای بریم که اونجا تربیت گاز و پناهگاه و اون را مشترکاً با هم رفته و دور کنیم و از بین ببریم.
اما رهبران ارتش پاکستان تاکید کردند که به نیروهای خارجی اجازه نخواهند داد تا در قلمرو کشورشان عملیات نظامی انجام دهند. جنرال اشفاق پرویز کیانی با نشر اظهارات گفت به نیروهای ایالات متحده اجازه نخواهند داد تا سربازانش را به منطقه های قبایل نشینی افغانستان فرستد و حتی گروه های خرد نیروهای مخصوص را هم. کیانی گفته است که نیروهای ائتلافی در افغانستان حق ندارند در قلمرو پاکستان عملیات انجام دهند. با گفته وی هیچ گونه سندی با نیروهای ائتلافی امضا نشده است که اجازه دهد آنها در خاک پاکستان فعالیت کنند. ولی یک مقامی حکومت آمریکا بر روزنامه نیویورک تایمز گفته است که بعضی از مقامات رسمی حکومت پاکستان رضایت دادند تا نیروهای مخصوص آمریکا برای محو جنگجویان با نفوذ و پناهگاه‌های مهمی آنها در قلمرو پاکستان عملیات انجام دهند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که جورج بوش رئیس جمهور آمریکا ماه ایول گذشته به طور محرمانه به نیروهای مخصوص اجازه داده است بدون رضایت پیشکی پاکستان عملیات در خاک این کشور انجام دهند. با گفته تحلیلگران دستور مذکور بیانگر نگرانی ها از حضور امن القاعده و طالبان در خاک پاکستان است و همچنین بیانگر نظر حکومت آمریکا که اسلام آباد اراده و قدرت محو تندروان را ندارد. احمد رشید خبرنگاری پاکستانی و کارشناس امور مبارزه با تندگرایی میگوید ظاهرا پیش از حمله های موشکی به بعضی از مناطق قبیله نشین پاکستان اسلام آباد و واشنگتن در این باره موافقه کرده اند.
That these attacks are taking place with Pakistani agreement. They've come as a result of enormous.
باندیشی من این حمله ها با رضایت پاکستان انجام می شوند و این نتیجه فشار فوق العاده عظیم آمریکا است. اما در این زمان ارتش پاکستان نمی تواند تایید کند که به این حمله ها اجازه داده است، زیرا از عکس العمل می ترسد که از داخل پاکستان برمی خیزد و عکس العمل هایی که حالا هم در داخل صورت می گیرند. از این رو من فکر می کنم که یک نوع سازش مخفی وجود دارد که بر اساس آن پاکستان می پذیرد تا آمریکایی ها به مناطق قبایل نشین راکت و موشک ها پرتاب کنند.
پس از 7 سال حمله های تروریستی به امریکا ظاهراً توجه ایالات متحده برای محو القاعده به مناطق مرزی قبایل نشین پاکستان متمرکز می شود. اما به اندیشه تحلیلگران محلی عملیات های نظامی احتمالاً حل مشکلات پیچیده مناطق مرزی پاکستان نخواهد شد. آن تحلیلگران به عملیات های اولیه نظامیان آمریکا در افغانستان و عراق اشاره می کنند که اول موفق بودند ولی بعد مدت به باطلاق نبرد طولانی با شورشیان فرو رفتند.
استراتژی نوی نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان که تعقیب جنگجویان در خاک پاکستان را نیز مد نظر دارد. شنوندگان ارجمند، ساعتی بعدی مجله جهانی ورزش پخش خواهد شد. از تهیه‌گر آن نرزالله لطیف خواهش می‌کنیم نامگوی موضوعهای اصلی آن را پیشکش کند.
برنامه امروزی مجله جهانی ورزش با خبری تازه درباره شرکت ورزشکاران معلول تاجیک در بازی های 13 پارا المپی که در پایتخت چین شهر پکین تا 17 سپتامبر دایر می‌گردند آغاز می‌شود. نتایجی به دست آورده ورزشکاران تاجیک در بازی های تابستانه المپی پکین 2008 باشد، امروزها مورد محاکمه تشکیلات های ورزشی کشور، متخصصان و کارشناسان ساحه قرار گرفته است. در این موضوع صحبت داریم با عالم ورزیده ساحه ورزش پروفسور انور باباجانوف. اینچنین در این برنامه شرمندگان درباره جنبست دوره دومی مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان و شرکت ورزشکاران تاجیک در بازی های بین المللی ورزشی کشورهای اعضای سازمان همکاری شانخای معلومات خواهند گرفت. چنین است محتوای برنامه امروزه مجله جهانی ورزش.
تشکر از نرزالله لطیف. خوب این بود نامگوی مطالب اصلی مجله جهانی ورزش که ساعت بعدی آن را همراه با گفتارهای فرهنگ و اندیشه و موسیقی رادیوی آزادی پیشکش شما میکنیم. و حالا کایمرز بگوید که در مناطق تاجیکستان چی خبر است؟
در مجله حاضره گزارش از شهر خوروغ مرکز ولایت بدخشان پیشکش می شود که در آن صاحبکاران محلی با هدف دریافت روادید سفر به جمهوری چین به رئیس جمهوری تاجیکستان مراجعه کردند. همچنان درباره خشکی در منطقه رشت اطلاع می دهیم. اما قبل از آن می خواهم به قرقیزستان سر بزنیم. در قرقیزستان سردبیر نشریه سیاستی آشکارا بابوربیگ جیانبکوف به آزادی برآمد. او را برای سرپیچی از اجرای حکم دادگاه یعنی پرداخت جبران پولی به برادرزاده رئیس جمهوری متهم کردند. این در حالی است که سردبیر نشریه دیگری مخالف حکومت دیفاکتو چند روز اینجانب در جای پناه برده از محل بود و باش خود خبر نمیدهد و فرار خود را چون یک تدبیر امنیتی ارزیابی کرده است.
بله، سالهای اخیر گروه های حامی آزادی بیان میگویند که حکومت قربانبیگ با کیف که اصلا خود سال 2005 در موج انقلاب لالگی و سرنگونی حکومت وقت اسکر آقایف که با اتهام فساد و خیشتبارپرستی سر قدرت آمده بود، خود یعنی حکومت باقیف نیز رهبر سرنگون شده قرقیزستان خطاگی های رهبر سرنگون شده را تکرار می کند. همکارمان میرسرار فرغانی از بشکیک در این باره گزارش می دهد.
بابربیگ جیانبکوف سردبیر روزنامه آچق سیاست یا سیاست آشکارا 11 سپتامبر از بند رها گردید. او شام روز سه‌شنبه حبس شده، اتهاماتی که به وی نسبت داده بودند سرپیچی از اجرای حکم دادگاه شهر بود. موافق حکم دادگاه سردبیر بابربیگ جیانبکوف باید به برادرزاده پرزیدنت باقیف اصلبک سالیف 1,000,000 سوم جبران روانی پردازد. آقای جیانبکوف از حبس آزاد شدن خود را امر مقامات بالایی کشورش ارزیابی نمود.
قومدوق پارلمنت عدلیت үчүн قیمولا این اتامیکن پارتیاسی اخشمکار پارتیاسی جاشلدار پارتیاسی деп бардыңыздар мушин деп колдоп.
پارلمان اجتماعی، جنبشی برای عدالت، حزب‌های اتمکن و آقشمقار همچنین حزب جوانان کشورش در مورد آزادی او تلاش زیاد به خرج دادند. و افسود بیشک این تلاش ها فشار بالای حکومت بود که مجبور شد حق را به حقدار رساند و وی را از بند رها کند. سردبیر سیاست آشکارا میگوید وی به مقام دپوتات شهرداری از حزب سوسیال دموکرات اتمکن نامزد پیشبری شده است.
комиссиясының мақұлдығы болмайынша қамаққа алышқа мүмкін емес.
Ба гуфтаи Бобирбек Жиянбеков, қонунгузориҳои кишвараш раҳ намедиҳанд ки бидуни қарори комиссияи марказии интихобот номзад ба мақоми депутати шаҳрдорӣ ба ҳабс гирифта шавад. Дар ҳоле ки сардабири рӯзномаи сиёсати ошкоро аз ҳабс озод гардид, вале сардабир ва муассиси рӯзномаи дефакто Чолпон Орозбекова шаҳри Бишкекро тарк намуд. وای با پیوندان و همکارانش گفته است که وضعیت را متشنج می‌بیند و با در نظر داشت امنیت خود و اهل خانواده‌اش برای چند مدت از تعقیب حکومت پنهان خواهد شد. با گفته چولپان آرازبیکوه وی دیگر نمی‌تواند ناز و کرشمه‌های وکیلان دادگاه را بردارد که امر و فرمایش‌های رهبر دولت را اجرا می‌کنند و پس پنجره نشیند. نشریه دفاکتو با اتهام چاپ مواد بردروغ به دادگاه کشیده شده است. نشریه باید 4,000,000 سوم یا معادل 114,000 دلار آمریکایی جریمه سپارد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
رهایی سردبیر یک نشریه مستقل در قرقیزستان بعد از بازداشت 2 روزه.
شنوانده ارجمند، آیا می دانید که
تاکنون دانشمندان 15 مرتبه به سیاره مریخ دستگاه تحقیقاتی فرستادند.
پیشگویی 10 روزه ما این قریب 70-80% تا 90% درستی دارد.
40 دقیقه بعدی آن موجهای بحر تا 9 متر بلند شده است.
متاهای سیاه و رنگ هستند که نور تمام اونها با خودمون کار کرد میکنید.
صحبت از چیست؟ اگر دانستن میخواهید با ما باشید در برنامه علم و فناوری هر شامی چهارشنبه و صبح روزهای پنجشنبه و سه‌شنبه از رادیوی آزادی.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی رو میشنوید. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور میشم که مقاله و خبر و تحلیل های بخش تاجیکی رادیوی آزادی رو در وقتی برایتون مناسب و در شکلی برایتون مناسب در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنید. همچنان فکری خود رو در باره برنامه های ما مطرح نموید، فکری شما شنیده خواهد شد و بر پایه اون خلاصه های برای بهبودی برنامه برآورده خواهد شد. گروه از صاحبکاران بدخشانی در نامه به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان از آن شکایت کردند که کنسولگری چین آنها را از شرکت در یک نمایشگاه تجاری و اقتصادی در قلمرو چین محروم کرده است. سفارت چین گفته است که اسناد صاحبکاران تکمیل نیافتند.
ولی صاحبکاران میگویند این تقاضا به اساس میباشد. صاحبکاران این طلب را یک مونیه سونی برای وارد شدن به قلمرو چین عنوان کردند. در این باره همکار ما میرزا جلال شاه جمال از شهر خورق گزارش میدهد.
کنسولگری سفارت چین در تاجیکستان اجتهاد زیاده از 140 صاحبکار را که قرار بود در اول اوی سپتامبر در یارمارک تجارتی و اقتصادی در اورومچی شرکت ورزند بدون یگان شرط و تضییع برگردانیده است. در این باره رئیس پلات سفد و صنعت در ولایت مختار کوهستان بدخشان اوشور محمد ایراندوزوف اطلاع داد و بیان داشت:
امسال چنین مشکلاتی با وجود آمدن هم در تشکیل یارمارک خوشگر و هم من به نزدیکی با یارمارک اورومچی شهر اورومچی آنها تمام دکومنتهایی که در کورن ما پیشنهاد کردیم با کنسولگری جمهوری خلقی چین همه دکومنتهای ما را گرفتن و آخر ما را فریاد کردن که از طرف حکومت جمهوری مردمی چین اجازت نیست تمام پاسپورت و شناسنامه ها و دیگر دکومنتهای در کره را به ما گردانده دادن.
گذرگاه مرزی قلمه برای ورود شهروندان ترکستان به قلمرو چین امان و بسته میماند. در همین حال گروه صاحبکاران بدخشان در نامه به پرزیدنت کشور با اظهار نارضایت از ایجاد مانعی سنی برایشان در کنسولگری سفارت چین در ترکستان خواستار کمک در حل مشکلاتشان شدند. با منع ورود به چین توسط گذرگاه مرزی قلمه تنها نزدیک 30 نفر صاحبکاران ولایت با استفاده از خط سیر دوشنبه اورومچی توانستند عزم یارمارک مذکور شوند. زرینه مقرشویفا یک صاحبکار از خورق گفت اساسا آن اوی رفتند که فرزندانشان در آن طرف تحصیل میکنند و یا کور اوی اوجل امسال تامین انشاءات و ساختمانی با مسائل را داشتند. گذرگاه قلمه ماه می برای ورود شهروندان تاجیک بسته اعلان شد. از جانب چین این را اقدام موقتی به خاطر رعایت چارههای امنیتی در پیشروی بازی‌های المپیک در پکن رد داده بود. این هم در حالی است که فقط راه بازگشت برای شهروندان تاجیک توسط گذرگاه قلمه کشوده باقی ماند. در چنین حالت برخی از صاحبکاران حالت به وجود آمده را مانعی سنی به نفع شرکت هواپیمایی خاصر دوشنبه اورومچی معنی داد نمودند. ژورنالیست مشتری اسلم شویفا گفت در بین مردم و صاحبکاران آوازهای جور دارند که گویا تصمیم منع ورود توسط گذرگاه قلمه به نفع شرکت هواپیمایی گرفته شده است. سردار پلات سفد و صنعت ولایت این ادعا را اغواانگیز نامیده گفت که مشکلات صرف مربوط جانب چین بوده است. مسئولین نمایندگی وزارت خارجه تاجیکستان در بدخشان هر گونه خلاصه را در مورد گذرگاه قلمه بر وقت دانسته اظهار داشتند. 20 سپتامبر بین آنها و نمایندگان دپارتمنت روابط خارجه چین در قلمه ملاقات خاصه در نظر گرفته شده است و امید است که مشکلات پیدا شده حل و فصل خواهد شد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو زودی خورو.
شکایت تاجران و صاحبکاران بدخشان از عدم دریافت اجازه سفر آنها به جمهوری مردمی چین. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیو آزادی را ادامه می دهیم. کشاورزان منطقه رشت با اشاره به خشکی امسال تشویش دارند که حاصل آنها ناچیز خواهد شد.
می دانید اسکندر، عادتاً از هوای گرم خادمان نیروگاه های آبی و کشاورزان خوشحال می شوند زیرا برفی بیشتر آب می شود. امسال زمستان سرد بود ولی بارش زیادی برف مشاهده نشد. از اینجاست که به قول خبرنگار ما در منطقه رشت محمود شادی آب چشمه ها نیز کاهش یافته است.
کشاورزان وادی رشت از نورسای آب به باغات و زمین های کشت خود بانگ استراب می زنند. آنها میگویند گرمی بلندی هوا به بارشی باعث به تلف شدن حاصل در ده ها هکتار زمین گشته است. میرزا رحیم سیدروف یک مسئول ریاست کشاورزی حکومت ناحیه رشت گفت هرچند حجم ضرر وارده از نارسایی آب حسابیده نشده است، اما آن صدها هزار سامانی را تشکیل خواهد داد. وی گفت تخم گندمی که امسال از ناحیه حصار به رشت وارد شده بود به علت بی‌آبی قریب حاصل نداد.
یکمش که برابری تمام کم شد، دویمش که نصفهای آبکشی که در دارهای اتحاد شورای فعالیت میکردن از فعالیت باز ماندن. از این لحاظ تمام آب به بعضی خانگی ها نرسید. یا مثلا گندمای آوردیم و که سالهای گندمای کشت کردن که آبی بدن آب نرسید که همون گندما به چی برسن. همین وضعیت بسیار تشویق‌آور است.
در همین حال بسیاری از ساکنان این منطقه سالی روان 50% کاهش آب چشمه های کوهی را تاکید نموده، چنین یک بی‌آبی را دوام دو ده ساله اخیر در منطقه به سابقه می‌خوانند. رستم سفروف یک ساکن دهات نودی در این رابطه گفت
از این صحبه اونی که همین صبح در همین جماعت بود، ممکن صبح های پیشتر 2000-3000 تن میوه حاصل میرویندن. این صبح همین برک حساب تامن نشد. برای چی؟ برای از صبح نرسیدنی که
این هم در حال است که نظام قبلا فعال آبیاری زمین ها طریق نساس های آبکش در این چند سال اخیر از هم ریخته گفته شد فعلا در تمام ناحیه رشت یک نساس فعال بوده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
شکایت کشاورزان رشتی از خشکی امساله. امیدوار میشیم که هم مشکل روادید سفر برای صاحبکاران بدخشان و هم مشکل خشکی رشت رفع خواهد شد.
ولی اسکندر، حالا شنونده عزیز را به شنیدن یک گزارش عجیب دعوت میکنیم. مؤلفان یک تحقیقات میگویند که آدمانی قامت بلند در مقایسه با مردم قدپست گویا خوشبخت‌تر بودند.
خب کیومرث، تان زمانی که شنوندگان ما قد خود را چن می کنند و یا طول آن را به خاطر می آورند، می خواهم خاطر نشان کنم که مطالب خبری و تحلیلی بخش تاجیکی رادیوی آزادی را در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کردن ممکن است. و بار دیگر تکرار می کنم که منتداری ما به مراتب بیشتر می شود اگر شنوندگان فکر و ملاحظه خود را درباره برنامه‌های ما در این صفحه اینترنتی بیان کنند تا بر پایه آن ما برنامه های تازه تهیه کنیم. حالا آگهی، این هم است عنوانی ایمیل بخش تاجیکی.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله خبری بامدادی 12 سپتامبر را از بخش تاجیکی رادیو آزادی میشنوید. یک تحقیقات بحث برانگیز مرکزی آموزش افکاری عمومی آمریکا گلاب میگوید که افراد قامت بلند نظر به کوتاه قامتان خود را خوشبخت‌تر احساس میکنند. گلاب میگوید معلوم کرده است که افراد قامت بلند از زندگی بیشتر قناعتمندند و راضی هستند و نظر به قامت پستان کمتر احساس خشم و افسردگی و اضطراب داشتند.
شاید کیومرث بعضی شنوندگان ما گویند که این ادعا درست نیست، زیرا قامت بلندان ناراضی از زندگی و قامت بلندان ناراضی از زندگی و نفران کوتاه قامت قناعتمند نیز بسیارند. ولی مرکز نظرسنجی گلاب میگوید که ضمن پرسش اکثرا قامت بلندان با خوشبینی صحبت کردند. همکار ما طاهر سفر میگوید پژوهش مؤسسه گلاب چنین است.
البته بلندی قامت ضمانت خوشبخت و خوشحال بودن را نمی دهد و نمی توان گفت که همه آنهایی که قدشان از 1.85 متر کم نیست خوشبختند. ولی مؤسسه تحقیق افکاری عمومی گلاب در امریکا می گوید دلیل های زیادی را آشکار کرده است که نشان می دهند قامت بلندان خود را خوشبختر می حسابند و احساس می کنند که از زندگی بیشتر لذت می برند. مؤسسه گلاب میگوید از 1000 نفر زن و مرد قد و قامت های مختلف در امریکا پرسیده است تا به زندگی خود از روی جدول دهبلی بها دهند. از میان آنها افرادی که قدشان از 1.77 متر بلندتر بوده است خود را از روی چند درجه خوشبختر احساس میکردند. از جمله آنهایی که بالا بلندتر بودند درآمدی بیشتر داشتند که این هم یک بیانگری خوشبخت احساس کردنی قامت بلندان ارزیابی می شود. و در جدول همچنین می بینیم که در میان افرادی قامت بلند ختم کننده های دانشگاه های عالی بیشتر هستند. اکثریت آنهایی که از زندگی ناقناعتمند بوده و بیشتر شکایت میکردند، قامتشان از حد میانه چندین سانتی متر کوتاه‌تر بوده است. اما آنهایی که تنها از یک یا نیم سانتی متر از حد میانه قامتی کوتاه داشتند، از زندگی خیش قناعتمند بودند. مؤسسه گلب میگوید از مصاحبانش نه فقط دایر به قناعتمندی و خوشبختیشان سوال کرد، بلکه هر روز از آنها پرسید که از احساسات روز گذشته خود بگویند که تا چه اندازه نگرانی و عصبی، افسرده و یا خوشحال و خرسند بودند. شکایت افراد کوتاه قامت نظر به قامت بلندان بیشتر بوده است. اما مؤسسه گلب میگوید ظاهرا دیگر نشانه هایی هستند که چنین تمایل را نشان میدهند و مثلا در امریکا اساسا جوانان قامت بلند هستند، زیرا با مرور زمان قامت امریکایی ها نظر به گذشته بلندتر شده است. از این رو بیشک جوانان خود را نظر به نسلی کلانسال خوشبخت احساس میکنند و البته ملت های نیز هستند که ذاتاً نظر به ملت های دیگر قد پستند. ولی باید تاکید کرد که پژوهش مذکور در امریکا صورت گرفته است و البته اوضاع در تاجیکستان نمیتواند چنین باشد و آنگونه که سعدی شیرازی هم گفته است، نه هرچی به قامت مهتر به قیمت بهتر است.
این بود نتیجه یک نظرخواهی مرکزی گیلپ امریکا راجع به میزان خوشحالی مردان و زنان وابسته به قد. مؤلف این گزارش طاهر سفر 1.74 سانتی متر قد دارد و وقتی گزارش را تهیه میکرد گفت که خود را قامت پست و بدبخت نمیشمارد، هرچند که در مقایسه با امریکایی ها اگر بگیریم 1.85 قد پست به شمار میرود، ولی اگر در مقایسه با گویم مردم دیگر گوشه های عالم شاید قامت بلند هم باشد. من با فکر او راضی هستم که خوشبختی و ناقناعتمندی در نوبت اول سبب های دیگر دارد. شما چی فکر دارید کیومرث در این باره؟
راستی گپ، تو اینجا اصلا سر این موضوع فکر نکرده بودم اسکندر، ولی طور میدونید قدیما اونقدر هم بلند نیست و من در زندگی خود رو اونقدر بدبخت هم نمیشمارم و فکر میکنم از زندگی خود قناعت مندم. شاید نظرخواهی گلب از یک طرف اساس هم داشته باشد، اما شخصا خودی من نمیتوانم میزان خوشبختی انسان ها را به قد و بست آنها برکشم یا که چین کنم.
خب تشکر. با همین مجله خبری و باعثگی به خاتمه نزدیک می شود، ولی قبل از آن که یک آهنگ خوب رو پیشکش شنوندگان کنیم، بشنویم که شارح نذرالله لطیف درباره بازی های پارالیمپی پکین و سبقت فوتبال بازان چی معلومات می دهد.
بازی های 13 پارالیمپی در شهر پکین با شرکت ورزشکاران معلول 148 کشور جهان در 20 رشته ورزش جریان دارند. تا زمان تهیه گزارش ما ورزشکاران 65 کشور جهان مدال های پارالیمپی به دست آوردند. در حساب عمومی دسته ای تیم میزبان چین با کسب 96 مدال از جمله 33 طلا در جای اول قرار گرفته است. بریتانیای کبیر با کسب 54 مدال من جمله 26 طلا در جای دوم و ایالات متحده آمریکا با کسب 44 مدال از جمله 18 نشانی طلا در جای سوم می باشند. بین 5 دسته بهترین اینچنین استرالیا با کسب 39 مدال از جمله 11 طلا و روسیه با کسب 34 مدال من جمله 11 نشانی طلا جایگیر شدند. ورزشکاری تاجیک خیرالله عبدالرحیموف در رشته پاور لیفتینگ یا وزنه‌برداری فردا 13 سپتامبر هنرنمایی خواهد کرد. و یک خبری تازه برای مخلصان فوتبال تاجیک، بازی های اولی دور هشتک نهایی جام فوتبال تاجیکستان 2008 برگزار شدند. وخش قرخونتیپا در میدان خود بر دسته تاجیک تلکام قرخونتیپا با حساب بزرگ 4-0 پیروز شد. انرژتیک دوشنبه دسته میزبان گواردیای دوشنبه را با حساب 1-0 مغلوب ساخت. سیسکا پومیری دوشنبه در میدان خود بر دسته روشنی کولوب با حساب 2-0 غلبه کرد، ولی دسته سرای کمری 5 از شرکت در جام تاجیکستان دست کشید. بنابراین رقیبش دسته ریگر تدزی ترسونزاده غالب دانسته به دور 4-1 نهایی راه یافت. بازی های جوابی دور 8 نهایی جام فوتبال تاجیکستان روز شنبه 13 سپتامبر برگزار خواهند شد. نذرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، و اکنون آهنگ را بشنوید و سر ساعت ما و شما باز هم با نشر مختصر اخبار شما را معرفی میکنیم. اخبار عالم را در پی آن گفتار فرهنگ و اندیشه است، جهان ورزش و موسیقی.
لحظه های با تو بودن، لحظه های